هفته شب است و اینجا مجله شامگاهی رادیو فرداست. محمد زرقامی هستم، میزبان شما و به نوعی مهمان خانه های شما. در این شامگاه در کنار شما هستیم تا با هم ورق بزنیم آن چه که در امروز گذشته در سرتاسر ایران و جهان. نگاهی خواهیم داشت به کشورهای همسایه ایران و آخرین اخبار و تحولات از سوریه و ترکیه رو خواهیم شنید. البته در کنار اینها اگر با ما بمانید باز هم نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات در ارتباط با انتخابات پیش روی مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی. اینها همه و همه حاصل تلاش همکاران من در مجله شامگاهی رادیو فردا و در تحریریه رادیو فردا است. اما پیش از اینکه این همه رو با هم بشنویم و مرور کنیم آنچه که امروز رخ داده رو، بگذارید که فشرده ای از مهمترین و آخرین خبرها رو با هم جویا بشیم. و اگر که تا این لحظه بی خبر بودید، که قطعا نیستید و در جریان خبرها هستید، خبرها رو پی بگیریم با بهروز کارونی که صاحب خبر ماست در این لحظه. و ساعت
سلام محمد عزیز و شنوندگان گرامی. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه میگوید یگانهای مدافع خلق در همکاری با حزب کارگران کردستان پیکاکا مسئول انفجار روز گذشته آنکارا هستند که 28 کشته بر جای گذاشته است. یگانهای مدافع خلق شاخه نظامی حزب اتحاد دموکراتیک سوریه است و نخست وزیر ترکیه میگوید یکی از اعضای این حزب به خاک ترکیه وارد شده و با همکاری با پیکاکا حمله روز چهارشنبه را انجام داده است. به گفته این مقام ترکیه 14 تن در ارتباط با انفجار آنکارا بازداشت شدند. از سوی دیگر صالح مسلم رهبر حزب اتحاد دموکراتیک سوریه دست داشتن اعضای حزبش در عملیات روز چهارشنبه در آنکارا را رد کرد. در همین حال بنابر گزارش‌ها جنگنده‌های ترکیه اردوگاه‌های کردهای مسلح پیکاکا را در شمال عراق هدف حملات خود قرار دادند. به گزارش خبرگزاری فارس، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران می‌گوید نیروهای یگان صابرین سپاه در سوریه و عراق حضور دارند. سرتیپ پاسدار محمد پاکپور در این باره گفت یگان صابرین و دیگر یگانهای نیروی زمینی برای جلوگیری از به گفته او تعدی به حرم حضرت زینب در سوریه و حرم اهل بیت در عراق به منطقه رفتند. یگان صابرین که تیپ کماندوی نیروی زمینی سپاه است، در اوایل دهه 80 در دوره فرماندهی سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کنونی سپاه پاسداران بر نیروی زمینی سپاه پاسداران تأسیس شد. این اولین بار است که یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران درباره حضور یک یگان ویژه در سوریه و عراق به صورت عمومی اطلاع رسانی می کند. تا کنون ده ها تن از اتباع ایران در نبردهای سوریه و عراق کشته شدند. دادگاه عدالت اروپا روز پنجشنبه رأی به آزاد شدن اموال بانک ملت ایران داد. دارایی های این بانک از سال 2010 میلادی حدود 6 سال پیش توقیف شده بود. رأی این دادگاه در پاسخ به درخواست تجدید نظر شورای اروپا اعلام شد. دادگاه اروپا دلایل مرتبط کردن بانک ملت به برنامه هسته‌ای و موشکی ایران را غیر قابل قبول ارزیابی کرده است. شورای اروپا که متشکل از 28 کشور و اتحادیه اروپا است، در سال 2010 میلادی اموال تعدادی از بانک‌های ایرانی را بر مبنای تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران توقیف کرد. در سال 2013 میلادی دادگاه عمومی اروپا محدودیت‌های اعمال شده بر بانک ملت را ملغا کرد، اما شورای اروپا از دادگاه عدالت اروپا درخواست تجدید نظر در این حکم کرد. اتحادیه اروپا حدود یک ماه پیش در پی به اجرا درآمدن توافق هسته‌ای تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای علیه ایران را رفع کرد. بر اساس جدول زمانبندی انتخابات مجلس شورای اسلامی، تبلیغات انتخاباتی نامزدهای تایید شده از بامداد امروز پنجشنبه آغاز شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این تبلیغات تا ساعت 8 صبح روز پنجشنبه 6 اسفند ماه 24 ساعت پیش از آغاز انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ادامه خواهد داشت. انتخابات مجلس خبرگان نیز روز 7 اسفند ماه همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. نامزدهای مجلس خبرگان تبلیغات خود را از روز 22 بهمن آغاز کرده بودند. به موجب قانون اساسی انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی برای نامزدها پیش از موعد مقرر ممنوع است. محمد جان،
سپاسگزارم از بهروز کارونی که آخرین خبرها رو به آگاهیتون رسوند. اما ببینیم که جمشید زند سردبیر این مجله شامگاهی چه مطالبی رو برای شما در نظر گرفته که در ادامه با هم خواهیم شنید. آنکارا کردهای مسلح ترکیه و سوریه را به همراه دولت بشار اسد مسئول حملات روز چهارشنبه در این کشور معرفی کرد.
دولت ترکیه به نظر میرسه که از این حادثه با توجه به حوادث اخیری که و رخدادهای اخیری که در منطقه اعزاز و نزدیک مرز ترکیه در سمت سوریه اتفاق افتاده میخواد فشارهای لازم رو علیه کردهای سوری اعمال بکنه.
تایید حضور تیپ ویژه صابرین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در سوریه و عراق. دستگاه‌های حاوی مواد رادیواکتیو در عراق ناپدید شدند. و نگاهی خواهیم داشت به فهرست نامزدهای اصلاح طلب و اصولگرا به همراه آخرین اخبار از جشنواره فیلم‌های برلین. دولت ترکیه کردهای مسلح این کشور و سوریه و همچنین دولت بشار اسد رو مسئول حملات روز چهارشنبه آنکارا معرفی کرده. با این حال حزب کارگران کردستان ترکیه و حزب اتحاد دموکراتیک کرد سوریه هر دو دست داشتن در این حملات رو تکذیب کردند. ترکیه همچنین روز پنجشنبه سفرای 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد در این کشور رو به دلیل حملات روز چهارشنبه آنکارا احضار کرد. فرین عاصمی در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم بشنویم.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه مسئول حملات روز چهارشنبه در آنکارا را کردهای مسلح ترکیه و سوریه دانست و گفت حملات آنکارا ارتباط قوی میان پیکاکا و شبه نظامیان کرد سوریه را به جامعه جهانی نشان خواهد داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اردوغان که در یک سخنرانی تلویزیونی در روز پنجشنبه صحبت می‌کرد، گفت با اینکه پیکاکا حزب کارگران کردستان ترکیه و پیده حزب اتحاد دموکراتیک کرد سوریه هر دو این رابطه را تکذیب کردند، بر اساس اطلاعاتی که وزارت کشور ترکیه به دست آورده این حمله توسط آنها انجام شده است. قدیر گلکاریان استاد دانشگاه خاور نزدیک قبرس و تحلیلگر مسائل ترکیه به رادیو فردا میگوید دو احتمال درباره عاملان این حمله وجود دارد.
کارشناسان امور امنیتی و نظامی ترکیه اعلام کردند که این حادثه در حقیقت هم میتونه داعش رو زیر سوال ببره، هم پکاکا رو، به خاطر اینکه نوع بمبگذاری مربوط به شیوه بمبگذاری پکاکا هاست که تو خودرو گذاشته شده، منتها روش گزینش محل بمبگذاری دقیقاً منطبق است با دو نفر دستگیری که از داعشی ها در آستانه سال نو میلادی انجام گرفته بود، نشون میده که هدف مقابله به مثل داعش بوده.
احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه هم میگوید بمبگذاری روز چهارشنبه در آنکارا پایتخت این کشور توسط شورشیان پکاکا و شبه نظامیان کرد سوریه صورت گرفته است.
این حمله از طرف گروه تروریستی جدا طلبانه در ترکیه و یکی از اعضای گردانهای مدافع خلق از سوریه به کشور نفوذ کرده بود انجام شده است. فردی که دست به عملیات انتحاری زد، صالح نجار، متولد سال 1992 در شهر آموی سوریه بود. برای ما ثابت شده که این حمله ارتباط مستقیم با گردانهای مدافع خلق YPG داشت.
مقام های ترک پیشتر گزارش داده بودند این بمبگذاری احتمالاً از سوی یک تبعه سوری انجام شده که همراه با آوارگان این کشور وارد ترکیه شده. پلیس ترکیه میگوید هویت صالح نجار مظنون اصلی بمبگذاری را از طریق انگشت نگاری که پیشتر از آوارگان سوری گرفته بود پیدا کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام ارشد سرویس امنیتی ترکیه اعلام کرده مظنون اصلی حمله روز چهارشنبه در تابستان سال 2014، یعنی 2 سال پیش، وارد ترکیه شده و اثر انگشت او بر روی خودرویی که بمبگذاری شده بود پیدا شده است. روزنامه یعنی شفق نزدیک به دولت ترکیه گزارش داده که صالح نجار عضو حزب اتحاد دموکراتیک کرد سوریه یا پیده بوده که ترکیه آن را یک گروه تروریستی وابسته به حزب کارگران کردستان ترکیه یا پکاکا می‌داند. ترکیه ظرف 5 روز گذشته به طور مرتب مواضع پیده را در خاک سوریه گلوله باران کرده است. در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داده که صالح مسلم، یکی از رهبران حزب اتحاد دموکراتیک خلق کردهای ترکیه یا پیده، روز پنجشنبه اتهام ترکیه مبنی بر دست داشتن این گروه در حمله به آنکارا را تکذیب کرده و گفته هیچ وقت نام صالح نجار را نشنیده است. آقای صالح مسلم همچنین گفته که این اتهام به طور مشخص به تلاش ترکیه برای دخالت در امور سوریه مربوط است. قدیر گلکاریان، تحلیلگر مسائل ترکیه، درباره اتهام مقام‌های ترک به کردها میگوید:
البته حادثه اتفاق افتاده در آنکارا علارغم این که یه حادثه تروریستیه و تمام جوامع جهانی رو متاثر کرده، منتها دولت ترکیه به نظر میرسه که از این حادثه با توجه به حوادث اخیری که و رخدادهای اخیری که در منطقه اعزاز و نزدیک مرز ترکیه در سمت سوریه اتفاق افتاده، میخواد بهره برداری لازم رو انجام بده و فشارهای لازم رو علیه کردهای سوری اعمال بکنه.
ترکیه حزب پیده و شاخه نظامی آن یپگ را با حزب کارگران کردستان مربوط میداند. شبه نظامیان پکاکا یا حزب کارگران کردستان ترکیه دهه هاست علیه این کشور میجنگند. از سوی دیگر جمیل بایک، یکی از رهبران پکاکا، گفته که نمیداند چه گروهی مسئول انفجار آنکارا است، اما به گفته او این حمله میتواند واکنشی باشد به آنچه او قتل عام‌ها در کردستان خوانده است. اشاره آقای بایک به مناطق کردنشین در کشورهای عراق، ترکیه، ایران و سوریه است. آنکارا روز پنجشنبه سفرای 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل در ترکیه را به دلیل حملات روز چهارشنبه احضار کرده است. در حمله روز چهارشنبه در آنکارا دست کم 28 نفر کشته و 61 نفر مجروح شدند. این دومین حادثه بمب‌گذاری در آنکارا ظرف 4 ماه گذشته است. نخست وزیر ترکیه گفته 14 نفر در ارتباط با این حمله بازداشت شدند. ولی آقبابا، عضو حزب جمهوری‌خواه خلق، اصلی ترین حزب مخالف ترکیه، ماموران امنیتی را به بی‌توجهی متهم کرده و گفته:
böyle bir olayın Ankara'nın göbeğinde meclise 200 metre mesafede
یک بمب در مرکز آنکارا در 200 متری پارلمان منفجر شد، جایی که باید بیشتر از همه جا از آن محافظت شود. کسانی که مسئول امنیت ترکیه هستند باید بدانند که مسئولیت این انفجار بر عهده آنهاست. هیچ کس در بمب‌گذاری‌های گذشته به سزای اعمالش نرسیده، اما این بار کسانی که در بمب‌گذاری دست داشتند باید هزینه دهند. کسانی که ضعف دارند باید تاوانش را بدهند.
قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه خبر نزدیک قبرس و تحلیلگر مسائل ترکیه، میگوید این اتهام زنی ها تا مشخص شدن مسئول حملات ادامه خواهد داشت.
میشه گفت که این عمل هرچه بوده در واقع عمل مقابله به مصر علیه دولت ترکیه بوده. در واقع میشه حد زد که عوامل ثانوی هستن که میخوان در حقیقت از این فضای تنش آلودی که میان کردها و دولت پدید اومده نهایت استفاده رو بکنن.
حمله به آنکارا همزمان با اشاره ترکیه به آمریکا برای دست کشیدن از حمایت شبه نظامیان کرد صورت می‌گیرد.
گزارش فرین آسمی رو شنیدید که نگاهی داشت به آخرین وضعیت در ترکیه، که دولت ترکیه کردهای مسلح این کشور و سوریه و همچنین دولت بشار اسد رو مسئول حملات روز چهارشنبه آنکارا معرفی کرده.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه به گزارش خبرگزاری فارس، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفته نیروهای یگان صابرین سپاه در سوریه و عراق حضور دارند. سرتیپ پاسدار محمد پاکپور در این باره گفته است یگان صابرین و دیگر یگانهای نیروی زمینی برای جلوگیری از، به گفته او، تعدی به حرم حضرت زینب در سوریه و حرم اهل بیت در عراق به منطقه رفتند. همکنون مراد ویسی، همکار رادیو فردا، که سابقه تدریس در سازمان و تشکیلات نیروهای مسلح در دانشکده خبر تهران رو هم در کارنامش داره، همراه ما هست تا نگاهی کنیم به این خبر و دلایل حضور نیروهای تیپ ویژه صابرین در عراق. آقای ویسی، بهتون سلام میکنم و پیش از هر چیز فکر میکنم که بد نباشه اول به این بپردازیم که تیپ ویژه صابرین اصلا چگونه شکل گرفته، به چه دلایلی شکل گرفته.
با سلام. تیپ ویژه صابرین یگان کماندویی و نیرو مخصوص سپاه است که از نظر تشکیلاتی زیر مجموعه نیروی زمینی سپاه است. تیپ ویژه صابرین سال 1380 در دوره فرماندهی سرلشکر عزیز جعفری بر نیرو زمینی سپاه تأسیس شد و اتفاقا اولین فرمانده این یگان هم خود آقای جعفری بود که اون موقع سرتیپ بود. فرماندهی الان این یگان هم به عهده سرتیپ دوم امان الله گشتاسبی هست. یگان صابرین نیروهاش برای کویرنوردی، صخره‌نوردی، نبرد در جنگل و کوهستان آموزش‌های ویژه و جدی می‌بینن و بیشتر شامل دسته‌های کوچیک، چابک و چمبودی تفنگدار هست. الان هم بیشتر در مرزهای شمال غرب و در درگیری با گروه‌های مثل پژاک فعال هستند.
آقای ویسی، در ماه‌های اخیر شاهد بودیم، به ویژه در هفته‌های اخیر اگر بشه دقیق تر گفت، که برای اولین باره که علنی صحبت میشه از اینکه این نیروها در سوریه حضور دارن و حالا در عراق هم بهش اشاره شده از سوی مقام‌های نظامی ایران، و این بار هم می‌بینیم که فرماندهی نیروی زمینی سپاه به صورت علنی این قضیه رو اعلام کرده، چنان که رهبر جمهوری اسلامی ایران هم در صحبت‌هاش تلویحا به این قضیه اشاره کرده بود. اهمیت این علنی شدن این مسئله و این خبر چیه؟
اهمیتش در اینه که نحوه و میزان حضور سپاه در سوریه از سال 2011 و شروع جنگ داخلی سوریه پله به پله علنی تر شده. در ابتدا اصلا اصل حضور سپاه به طور رسمی تایید نمی شد و یه نوع حضور غیر علنی بود. بعد حضور مربی ها و مستشارهای سپاه در یه حجم اندکی تایید شد. در مرحله بالاتر، سطح بالاتری از مستشاری ها تایید شد. حالا هم اهمیت صحبت‌های سرتیپ پاکپور در اینه که برای اولین باره که ایران اعلام میکنه که فراتر از حضور مستشار و حضور انفرادی نیروهای سپاه و بسیج در سوریه، یک یگان سپاه در نبردهای سوریه در حال نبرده. تا حالا سپاه تایید نکرده بود که یک یگان و یک واحد نظامی ایرانی در سوریه در حال نبرده. ضمن اینه که دو هفته قبل هم سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه مصاحبه کرده بود و اعلام کرده بود یگانها و واحدهای سپاه در حال رقابتن و به شدت ما رو تحت فشار قرار دادن در فرماندهی که ما اینها رو اعزام کنیم به سوریه، و اینها اینقدر رغبت دارن که به سوریه اعزام بشن، در حال نوعی رقابت با هم دیگه.
و بپردازیم به این که اهمیت حضورشون توی سوریه چی است، با توجه به وقتی هم که داریم اگر خیلی خلاصه بگید سپاسگزار میشم.
ببینید، زنجیره نیروهای ایرانی حالا که میگن تیپ صابرین هست، من فکر میکنم آرایش کامل تری میگیره. نیروهای تحت امر ایران 6 تا شاید یگان بزرگ هست. اول نیروهای سپاه هست، شامل یگان صابرین و مستشاران ارشد نظامی و نیروهای رزمی بسیج و سپاه. دوم نیروهای لشکر فاطمیون افغانستان هست که متشکل از شیعیان افغانستانه. سوم تیپ زینبیون پاکستانه، متشکل از شیعیان پاکستان. چهارم هم نیروهای حزب الله لبنان. پنجم شبه نظامی های سوریه طرفدار اسد. و ششم ارتش کلاسیک سوریه که حالا به نظر میاد آرایش کاملتری میگیرن و فرماندهی بخش عمده ای از اینا جز ارتش سوریه هم خب با سرلشکر سلیمانیه که در خبرها بیشتر شنیده میشه.
سپاسگزارم. مراد ویسی همکارمون بود که نگاهی داشت به خبری در خصوص اینکه تیپ ویژه صابرین در عراق و سوریه حضورشون توسط فرمانده نیروی زمینی سپاه تایید شده.
همه بیان پای صندوق آرا. چجوری بیان پای صندوق آرا؟
در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری اون کسی که اصل نظام کشور را قبول نداره راه نمیدن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
متکی به قانون هستیم. اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم، شما بیاد به ما اعتراض کنید.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
چرا آدرس غلط به مردم میدیم؟
خب همونطوری که میدونید تا انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری 8 روز بیشتر نمونده و فضای رسانه‌ای و سیاسی ایران هم از همکنون بیشتر حول و حوش این موضوع میچرخه. احسان مهرابی که این روزها صدای به هر حال آشناییه برای شنوندگان رادیو فردا در استودیو حضور داره، روزنامه‌نگار و خبرنگار سابق مجلس. آقای مهرابی خوش آمد میگم بهتون. پیش از هر چیز بریم سراغ اینکه خبرگزاری ایران فهرست نامزدهای اصلاح طلب و اصولگرا رو در شهرهای ایران منتشر کردن. بپردازیم به اینکه این فهرست چه ویژگی هایی داره.
خبرگزاری اینلا اعلام کرده که فهرست اصلاح طلبان تنها 70 نفر است، چرا که در برخی از حوزه های انتخابی اصلاح طلبان امکان معرفی کاندیدا نداشتند و در بعضی از استان ها اصلاح طلبان از جمله استان قزوین اصلاح طلبان تنها یک کاندیدا را معرفی کردند. ولی به هر حال با وجود اینکه تعداد کاندیدای اصلاح طلب کم هست، امروز همایش اصلاح طلبان برگزار شده و اصلاح طلبان اعلام کردند که در هر حال همه مردم در انتخابات شرکت کنند و به فهرست 30 نفره اصلاح طلبان رأی بدن. در این حمایت صحبت‌هایی هم درباره رفع حصر معترضان به انتخابات سال 88 مطرح شده و برخی از کاندیداهای انتخابات از جمله خانم سعیدی و علی مطهری گفتند که اگر مردم به دنبال تحقق این شعار هستند باید پای صندوق‌های رأی بیان. از سوی دیگه فهرستی از سخنرانی‌های اصلاح طلبان در شهرستان‌ها منتشر شده، ولی برخی از اصلاح طلبان ابراز نگرانی کردند که این حمایت‌ها ممکن به هم بخوره یا به هر حال براش مشکل ایجاد بشه. از جمله محمود صادقی نامزد اصلاح طلب مجلس دهم گفته که یک همایشی امروز در دانشگاه تربیت مدرس با وجود اینکه مجوزهای لازم رو داشته لغو شده. در مقابل جبهه اصولگرایان هم کاندیداشون رو معرفی کردن که این کاندیداهاشون تعدادی از نمایندگان مجلس هستن و تعدادی از مدیران دولت آقای احمدی نژاد از جمله آقای میرتاج‌الدینی، آقای حاجی بابایی و محمد حسینی که وزرای دولت آقای احمدی نژاد بودن. در برخی از حوزه های انتخابیه از فهرست حامیان افرادی که حامی آقای لاریجانی در مجلس محسوب می شدن در این فهرست قرار نگرفتن و همینطور گویا خود حمایت جامعه مدرسین حوزه علمی قم از آقای لاریجانی هم مورد اعتراض برخی از اعضای جبهه پایداری و اصولگرایان است، از جمله آقای مصباح یزدی در صحبتی که با آقای تقوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه داشتن گفتن که حتی اگر یک مرجع تقلید از کسی حمایت بکنه در تشخیص اصلا حجت نداره و به هر حال میشه به نظر اون مرجع توجه نکرد و به معنای مخالفت با مرجعیت هم نیست و به هر حال میتونه خطاب ایشون حمایت مراجع تقلید و اعضای جامعه مدرسین از آقای لاریجانی باشه در قم، ولی در مقابل جبهه اصولگران از آقای لاریجانی حمایت نکردن.
روز پنجشنبه هم احسان یک فهرستی منتشر شده با عنوان فهرست صدای ملت. وقتمون خیلی کمه، اگه بتونی خیلی خلاصه و کوتاه یه اشاره‌ای بهش بکنی، چون بخشای بعدی هم قطعاً تو میای و میتونی توضیح بدی بیشتر، اما اینجا یه اشاره‌ای بهش بکنیم. حتما.
در این فهرست تعدادی از اصلاح طلبان قرار دارن و در واقع محور اصلی این فهرست علی مطهری نماینده تهران هست. بجز اصلاح طلبان، حسن صبحانی، حسن غفوری فرد و محمد خوشچهره از اصول گرایان مستقل مجلس هفتم که در انتخابات مجلس اشتم حذف شده بودن به نوعی در این فهرست حضور دارن.
سپاسگزار از احسان مهرابی. در ساعت‌های بعدی در بخش‌های بعدی قطعا احسان با شما خواهد بود و بیشتر مرور خواهد کرد بر آخرین اخبار و تحولات در ارتباط با انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری. اجازه بدید در همین خصوص نظر تنی چند از شنوندگان رو هم که بر روی پیامگیر 24 ساعته ما نظر خودشون رو ثبت و ضبط کردند بشنویم.
من اول از این مقامات میخوام که این شعار میزان رأی ملت است رو از روی صندوق انتخابات دارن و به این مقامات میخوام بگم که ما اصلا رأی نمیدیم. مگه این پولایی که آزاد شده یک غیرونش به حساب ما مردم رفته که شما انتظار رأی دادن از مردم رو دارین؟ و از مقامات میخوام که از جانب مردم حرف نزنن.
میخواستم عرض کنم که تنها مرجعی که صلاحیت داره که کاندیداهای مجلس و مجلس خبرگان رو تایید یا رد صلاحیت بکنه فقط و فقط مردم هستند. زمانی که پای صندوق رأی میرن با تحریم کردن انتخابات و یا رأی ندادن به کسانی که مورد نظر رژیم هست، میتونن اونها رو رد صلاحیت و یا تایید صلاحیت بکنن. با این کار ما راه ها رو به روی کسانی که به نام ساندیس خورا معرف هستند میبندیم. در غیر صورت همین ساندیس خورا میان و برای چند سال آینده 80 میلیون تعیین تکلیف میکنند. برای کسانی مانند آقای جنتی، احمد خاتمی و آقای مصباح و امثال هم.
ای ملت ایران، بدانید و آگاه باشید که شرکت در انتخابات حکومت اسلامی و شعار مرگ بر آمریکا برای هیچ کس شغل ایجاد نمی کند و باعث بدتر شدن اوضاع امروزتان می شود.
آقای خامنه ای، شما می فرمایید مردم باید در انتخابات شرکت کنند. از طرف دیگر آقای مصباح یزدی با حالت تمسخر هم می فرمایند مردم فکر می کنند که حق رأی دارند. واقعا این ملت سرگردان در چه با این حکومتشان در چه حال و هوایی به سر می برند؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
هفتم اسفند ماه امسال همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم برگزار شود. انتخابات پنجمین دوره ی مجلس به باور بسیاری از ناظران سیاسی یکی از مهمترین دوره های انتخاباتی در تاریخ مجلس خبرگان رهبری است. مهتاب وحیدی راد در همین زمینه گفتگویی را داشته با محسن کدیور، پژوهشگر الهیات و فقه و استاد دانشگاه دوک در ایالت کارولینای شمالی آمریکا و از او درباره اهمیت خبرگان رهبری این دوره پرسیده. محسن کدیور:
مجلس خبرگان مجلسی است مرتبط با رهبری. رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی اختیارات فراوانی داره. به یک معنا مطابق اصل 110 تا مورد براش نوشته شده که از هر کدامش اختیاراتش از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، نمایندگان مجلس میشه گفت بیشتره. چیزی نزدیک 80% امور کشور مطابق این قانون اساسی به رهبری برمیگرده. قانون اساسی مجلسی عالی به نام مجلس خبرگان پیش بینی کرده که نصب، عزل و نظارت بر رهبری به عهده اونه. بنابراین این مجلس خبرگان اگر قانونی انتخاب بشه نمایندگانش همیشه میتونه مهم باشه.
آقای کدیور، شما فکر میکنید انتخابات این دوره از مجلس خبرگان رهبری اهمیت بیشتری داره و اگر اهمیت بیشتری داره چرا؟
این دوره اهمیت بیشتری داره به خاطر دو مطلب. یکی این که سن رهبری در این زمان، یعنی در این دوره، بین 77 سال تا 85 ساله که با توجه به متوسط سن در ایران میشه گفت که ممکن است تصمیم گیری در مورد رهبر آینده به این دوره مجلس محول بشه. نکته دوم این که رهبری مدتی پیش جراحی کرده، شایعه بیماریش هم بسیار بر سر زبان هاست. بر فرض صحت و با این سن میشه گفت که این دور از مجلس خبرگان میتونه در مورد رهبری آینده تصمیم گیرنده باشه. البته باید در نظر داشت که چند دوره اخیر و به طور کلی مجلس خبرگان به جای خبرگان ناظر به خبرگان منصوب تبدیل شده. خبرگان منصوب عملا مومی در دست رهبری هستن، تصمیم خارج از مجلس اتخاذ میشه و اونها در یک نشست نمایشی به اون تصمیمی که گرفته شده جامعه عمل خواهند پوشاند. امیدوارم که این دوره حداقل نمایندگان واقعی مردم بتونن وارد این مجلس عالی بشن.
آقای کدیور، اخیراً موضوعی که مطرح شده تشکیل شورایی برای رهبری ایران هست، موضوعی که محل مناقشه شده بین جناح‌ها و چهره‌های مختلف سیاسی در ایران. اساساً شورایی شدن رهبری ایران تا چه حد امکان پذیر و قابل اجراست؟
در اصل 107 شورای رهبری پیش بینی شده بود در قانون اساسی 58. در بازنگری قانون اساسی در سال 68 شورای رهبری از اصل 107 حذف شد. اما در ذیل اصل 111 قانون اساسی شورای موقت رهبری هنوز وجود داره. زمانی که رهبر یا فوت بکنه یا کنارگیری بکنه یا عزل بشه، عیناً نوشتند خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده میگیرد. خب این یعنی شورای موقت تمام اختیارات رهبری هم داره. بنابراین اگر رهبر بعدی بلافاصله بعد از رهبر متوفا یا معزول یا برکنار شده انتخاب نشه، مملکت توسط همچو شورای اداره میشه. بنابراین سخن هاشمی رفسنجانی قانونی است. اما این که حالا چقدر احتمال وقوع داره، یعنی این که رهبر بعدی بلافاصله مثل سال 68 در یک نشست و برخاست 3-4 ساعته انتخاب نکنند، باید منتظر شرایط پیش رو موند.
برخی معتقدند که نقش رهبر ایران پررنگتر از قبل شده، به خصوص در مسائل کلان و تصمیم گیری درباره سیاست خارجی ایران، تحولات منطقه یا اونچه که در مذاکرات هسته‌ای رخ داد، و اعتقاد دارند که حرف رهبر ایران فصل الخطاب شده در تصمیم گیری های کلان کشور و به همین علت انتخابات مجلس خبرگان رهبری رو در این دور مهم ارزیابی میکنن. تحلیل شما در این باره چه است؟
من موافق اجرای قانون هستم. ببینید قبل از انقلاب تصمیمات رو یک نفر میگرفت، شاه. بعد از انقلاب هم تصمیمات رو یک نفر میگیره، رهبر. فرق این دوتا چیست؟ اگر مجلس است، مجلس شورای ملی یا اسلامی است، اگر مجلس خبرگان است، اگر رئیس جمهور منتخب مردم است، خب اینها میباید وظایفشون رو بتوانند به شکل قانونی انجام بدن و در حیطه‌ای که قانون اساسی براشون تعیین کرده استقلال کامل داشته باشند. اما اگه قرار باشد هر تصمیمی رو فرض بکنید رئیس جمهوری که مردم انتخابش کردن تصمیمش متوقف باقی بماند تا اینکه رهبری تصویب بکند، خب ظاهرا این نحوه سلوک احتیاج به معاون اجرایی داره، نه رئیس جمهور. احتیاج به معاون قضایی داره، نه رئیس قوه قضایی. احتیاج به معاون مشورتی داره، نه مجلس شورای ملی یا اسلامی. متاسفانه جناب آقای خامنه ای بیش از گذشته دارن در تمام مسائل ریز و کلان کشور دخالت ظاهرن قانونی و گاه غیر قانونی میکنن و به نحوی مجلس شورا یا مجلس خبرگان مهر چینی میشه که عملا نه بچه نظارتی براشون باقی میمونه، نه استقلال رأی باقی میمونه و مملکت توسط یک شخص با ولایت مطلقه اداره میشه. این شیوه نه شیوه دینی است، نه شیوه قانونی، نه شیوه است مصلحت ملی، ولی متاسفانه وجود خارجی داره.
گفتگویی بود با محسن کدیور، پژوهشگر الهیات و فقه و استاد دانشگاه دوک در ایالت کارولینای شمالی آمریکا، که درباره اهمیت مجلس خبرگان رهبری این دوره با ما گفتگو می‌کرد.
ملت با غیرت ایران یک نفر سر صندوق نخواهد رفت.
علی‌رغم مشکلات موجود ما در انتخابات شرکت میکنیم.
بازم اصولگرا میخوان برن مجلس. ملت ایران ترا به اون خدایی که شما را آفریده رای به اینا ندید.
با درود به همه رد صلاحیت شده ها، منظورم ملت ایرانه.
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. 2042-02-2112-2112.
در ادامه، تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی 300 به ایران که موعد آن 9 سال پیش بود همچنان در حالی از ابهام قرار داره. پنجشنبه که بنا به گزارش‌ها قرار بود روز آغاز ارسال این سامانه‌ها بشه، کرملین رسماً اعلام کرد که به دلیل اختلاف‌های مالی تاریخ تحویل این سامانه‌ها همچنان مشخص نیست. گزارش آنا رئیسکایا، گزارشگر ما از کیف، به این موضوع می‌پردازه.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، پنجشنبه در نشست مطبوعاتی گفت تاریخ ارسال سامانه‌های دفاع ضد موشکی 300 به ایران مشخص نیست، زیرا تهران هنوز پول پرداخت نکرده. وی تشریح کرد نمیتوان تاریخ دقیق تحویل این سامانه‌ها را اعلام کرد، زیرا مسائل پرداختی و زین دست وجود دارد. او افزود هنوز هزینه های لازم برای این معامله پرداخت نشده. به همین دلیل بحث درباره تاریخ دقیق ارسال این سمانه ها زود هنگام است. این اظهارات در حال بیان شد که دمیتری راگوزین، معاون امور دفاعی نخست وزیر روسیه، 12 ژانویه 22 دی ماه به خبرنگاران گفته بود.
Поставки системы S-300 в Иран определены контрактом, он подписан в прошлом году, и эти поставки будут
Заманбанди تحویل S-300 به ایران در قراردادی که سال گذشته به امضا رسید ذکر شده و بر اساس این قرارداد تحویل سامانه‌ها منوط به دریافت پیش پرداخت است. مبلغ پیش پرداخت به حساب نهادهای زیربط واریز شده و به همین دلیل قرارداد در حال
اجراست.
چهارشنبه خبرگزاری روسیه ریا نوستی به نقل از منابع خود نوشت که مراسم ارسال اولین سری تأسیسات سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران پنجشنبه با حضور حسین دهقان وزیر دفاع ایران برگزار خواهد شد. همان روز سپوتنیک بخش برون مرزی این خبرگزاری نوشت که مصطفی ایزدی معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران صحت تحویل محموله نخست در چارچوب قرارداد S-300 در روز پنجشنبه 18 فوریه 29 هم بهمن ماه را تایید کرد. اما همان روز خبرگزاری روسیه تاس به نقل از یک مقام وزارت دفاع روسیه که هویتش فاش نشده این خبر را تکذیب و اعلام کرد. از آنجا که ایران بهای مندرج در قرارداد را پرداخت نکرده، آغاز ارسال S-300 به این کشور امکان پذیر نیست. این در حالی است که هفته گذشته حسین دهقان وزیر دفاع ایران در آستانه سفر به مسکو به تلویزیون دولتی ایران گفته بود که سامانه های S-300 آماده و حتی بسته‌بندی شده و بخشی از آن را در سه ماه اول سال میلادی و بخش دیگر را تا پایان سال تحویل می گیریم. همچنین دوشنبه جابر انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست مطبوعاتیش گفت که این سامانه ها در حال انتقال به ایران است. همان روز روزنامه روسیه کامرسانت به نقل از منابع خود نوشت که نخستین محموله در چارچوب این قرارداد تا چند ماه دیگر تحویل ایران خواهد شد، در حالی که اجرای کامل آن تا پایان سال و شاید هم اوایل سال آتی میلادی به درازا خواهد کشید. این روزنامه که به دقت موضوع S-300 را دنبال میکند، در این حال هیچ اشاره‌ای به مشکلات مالی بین روسیه و ایران نداشته. الکسی پاخریف، کارشناس مرکز پژوهشی پیرسنتر در مسکو، میگوید برای روسیه مهم بود ایران شکایت خود را از دادگاه پس بگیرد.
Мы отказались продавать Ирану ракеты S-300, которые
ما به ناحق از تحویل این سامانه ها خودداری کردیم و تهدید محکومیت روسیه به دلیل عدم تحویل این سامانه ها بسیار جدی بود. ایران فعلا از روسیه وعده تحویل این سامانه ها را گرفته و با توجه به اوضاع ژئوپلیتیک چندان مطمئن نیستم که مسکو دست کم در آینده نزدیک مصمم به برداشتن گام های عملی برای تحویل این سامانه ها باشد.
ماجرای تحویل S-300 به ایران نزدیک به 10 سال است که ادامه دارد. نخستین قرارداد میان دو کشور در سال 2007 امضا شده بود، اما 5 سال بعد فسخ شد که در پی آن ایران به دادگاه بین المللی شکایت و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت از روسیه کرد. پاییز گذشته دو کشور قرارداد جدید امضا کردند که هرچند جزئیات آن رسما منتشر نشده، اما گزارش ها حاکی است که ایران 4 سامانه S-300 که پیشتر قرار بود به سوریه تحویل داده شود را دریافت خواهد کرد. چهارشنبه مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در آخرین نشست مطبوعاتی گفت که واشنگتن همچنان مخالف ارسال S-300 به ایران است. پنجشنبه خبرگزاری های ایرانی به نقل از مسعود جزائری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران نوشتند که تهران امیدوار است در آینده نه چندان دور قراردادهایی که با مسکو منعقد شده جنبه عملیاتی پیدا کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما از اینجا بریم به از پراگ بریم به برلین و به جایی که جشنواره فیلم‌های برلین در حال برگزاری 66مین دوره این جشنواره که تقریبا تا اوایل اسفند ماه هم ادامه داره و میشه گفت تقریبا 3 روز از این جشنواره همچنان باقی مونده. بابک غفوری آذر همکار ما که برنامه شنیدنی صحنه رو هم تهیه میکنه در برلین به سر میبره جایی که این جشنواره برگزار میشه. بابک بهت سلام میکنم و چون وقت رو از دست ندیم بپردازیم به امروز جشنواره و ببینیم که وضعیت نام ایران در این جشنواره به چه صورتی بوده، چون خبرهایی میاد که باز هم ایران نامش به گونه‌ای مطرح شده در روز هفتم اگر اشتباه نکنم.
درست محمد، در واقع میشه گفتش هم سینماگران ایرانی خبرساز هستند در برلین و هم فیلم هایی که مرتبط با موضوع ایران ساخته شده در برلین باعث شده که نام این کشور در صدر خبرها قرار بگیره. تبعات و باستاب های نمایش مستند روزهای صفر که دیروز در بخش مسابقه برلین نخستین نوبت نمایش جهانی خودش رو پشت سر گذاشت هنوز ادامه داده و صحبت ها درباره این مستند امروز در برلین باز هم مطرح هستش. در مجموع جشنواره امسال برلین تحت تاثیر مستندها قرار داره، چون که حالا فیلم های داستانی خبرساز باشن. علاوه بر این موضوع که حالا با توجه به مضمون مستند روزهای صفر که درباره حملات سایبری علیه تاسیسات هسته‌ای ایران هست و با محور قرار دادن استاکسنت، یکی دیگر از فیلم های ایرانی امروز هم نمایش داشتهش، فیلم رویاهای دم صبح، مستند بسیار تاثیرگذاری از مهرداد اسکویی درباره زندگی چند دختر ساکن کانون اصلاح تربیت تهران یا همون زندان محل نگهداری نوجوانان زیر 18 سال که نمایش بسیار موفقی داشت و تقریبا تمام تماشاگران خودش رو تحت تاثیر قرار میداد با توجه به مضمونی که داشت و همینطور نوع ساختاری که کارگردان انتخاب کرده بود برای بیان مضمونش.
اما بابک، تقریبا خب همونطوری که من یه اشاره کوتاهی هم کردم، سه روز از جشنواره باقی مونده که به پایانش برسیم. اون چیزی که تو میبینی، صحبتهایی که میشه، جمع‌بندی از فیلم‌ها به چه صورتیه؟ شانس سینمای ایران چقدر زیاده اگر که جوایزی رو بتونه ببره؟
خب نکته قابل توجه اینه که فردا روز آخر نمایش فیلم‌های بخش مسابقه است و طبق برنامه ریزی هم که حالا مسئولان جشنواره برلین داشتن، فیلم ایرانی که در بخش مسابقه امسال حاضر هست اجدها وارد می شود، اتفاقا فردا نوبت نمایش شد و شانس دریافت جوایز این فیلم رو باید فردا سنجید، این که به نمایش در بیاد و بعدتر واکنش ها بهش رو باید ببینیم که چگونه خواهد بودش. اما خب یک سری جوایز جنبی دیگر هم در جشنواره برلین اهدا میشه، جوایزهایی که حالا گروه ها و نهادهای مختلف اعطا میکنن. از نکته قابل توجه این بود که فیلم لانچوری یکی از نامزدهای جایزه شده اینجا که برخی نهادهای حقوق بشری هیئت داوری جداگونه‌ای دارن و نامزدهای خودشون رو اعلام میکنن که میشه گفت که تا به حال این موضوع مهمه برای موفقیت سینماگران ایرانی. ضمن اینکه خب باید توجه کنیم که فیلم رفیع پیت هم به عنوان یک سینماگر ایرانی امسال در جشنواره برلین در بخش مسابقه به نمایش درآمد.
سپاسگزارم از بابک غفوری آذر، همکار ما در برلین، که نگاهی داشت به فیلم‌های جشنواره فیلم برلین، فیلم‌هایی که امروز نمایش داده شدن و خبرساز بودند. اما بریم سراغ یک خانه یک زمین از آزاده اسدی.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم. این هفته از روشن نبودن سرنوشت آب‌های صرفه‌جویی شده در حوزه آبریز دریاچه ارومیه میشنوید؟
توی این شهر و منطقه، یعنی ارومیه و روستای اطرافش، به راحتی میشه کشاورزان رو به حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای تقسیم کرد.
و روزهای پایانی کار مجلسی که مخالف سازمان حفاظت محیط زیست بود.
زمانی که ما در مجلس شیشم و در منصفتون در کمیسیون بهداشت شاهد بودیم که به تدریج درختان شهر خشک می شود.
یک خانه یک زمین،
سرنوشت آب صرفه جویی شده در حوزه آبریز دریاچه ارومیه روشن نیست و اطمینانی وجود نداره که این آب وارد دریاچه شده باشه. این رو سینا بشارت، مسئول کمیته تخصصی آب و کشاورزی گروه پایش ستاد احیای دریاچه ارومیه گفته. در هفته گذشته همایش نقد و بررسی احیای این دریاچه برگزار شد و این مقام مسئول در ستاد احیای دریاچه ارومیه از مشکلات این ستاد گفت. اون هم در 5 دسته‌بندی مشخص. از جمله اینکه شبکه های آب زهکشی مهمترین بخش این پروژه هستند و در اولویت قرار دارند، اما به گفته او آبیاری قطره‌ای و بارانی پیشرفته بیشتری داشتند و شبکه‌های فرعی برخلاف انتظار با سرعت بالایی پیشرفت نکردند و به خاطر پراکندگی‌های موجود در منطقه آبیاری لوله‌کشی به نتیجه نرسیده. یک شهروند ارومیه‌ای که کشاورزی هم می‌کنه و در مورد روش درست کشاورزی در این منطقه تحقیق کرده به ما میگه برای آبیاری درست در این منطقه ابتدا کشاورزان واقعی رو باید شناسایی کرد.
توی این شهر و منطقه، یعنی ارومیه و روستای اطرافش، به راحتی میشه کشاورزان رو به حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای تقسیم کرد و اینها رو خیلی راحت میشه از همدیگه تشخیص داد. این ویژگی بارز این شهره. بخش قابل توجهی از مزارع این شهر در اختیار کسانی است که عملاً کشاورز حرفه‌ای نیستن. اگر احیانا روزی کارشناسان پس از مطالعه به این نتیجه برسن که پس از آبیاری قطره‌ای باید مثلا 30% مزارع تحت کشت حوزه آبریز دریاچه ارومیه کشاورزیش محدود بشه، احیانا طرحی مثل طرح نکاشت اجرا بشه، اتفاقا در این شهر این امکان رو داریم که شهرنشینان و اقشار برخوردار جامعه رو بیشتر درگیر این موضوع بکنیم. یعنی به جای اینکه کشاورزان حرفه‌ای رو که ممر درآمدشون از کشاورزی محدود بکنیم که بگیم زمینتون رو باید محدود کنیم، از اقشاری که برخوردارن و عملا محدود کردن زمین اونها و تعطیل کردن کشاورزی اونها دست کم از نظر مالی هیچ آسیبی به اونها نخواهد زد، میتونیم در اون شهر این کار رو انجام بدیم. بخش قابل توجهی از مزارع شهر ارومیه در اختیار کسانی است که عملا هیچ احتیاجی به درآمد اون ندارن.
مسئول کمیته تخصصی آب و کشاورزی گروه پایش ستاد احیای دریاچه ارومیه همینطور گفته بیش از 36 هزار هکتار از آبیاری تحت فشار در این منطقه بهره برداری شده و هیچ مؤسسه‌ای نمیتونه مقدار آب صرف جویی شده رو ارزیابی کنه و پاسخگو باشه که این آب به کجا رفته، آبی که باید صرف جویی میشده. این بخشی که دولت و مسئولان با اون درگیرند، اما کشاورز ارومیه‌ای که در این زمینه کار کرده میگه باید مردم این منطقه رو بیشتر در این موضوع درگیر کنند تا به مسئله صرفه‌جویی حساس‌تر بشن.
به نظر من تهدید بزرگی اینه که در آینده این طرح بیفته دست کسانی که چون کوهپایه‌های قابل توجهی داریم که زمین خوبی دارن و اگر طرح به شکل منسجم ادامه پیدا نکنه و مثلا برنامه دولت رو هم خورد، کسانی عوام فریبانه بخوان بیان به مردم تغییر کاربری اجازه بدن، مهمترین تهدید اینه که آب اضافی که ناشی از مکانیزه شدن آبیاری هست باقی میمونه صرف آباد کردن زمین‌های جدید، مخصوصاً در کوهپایه‌ها که زمین‌های حاصلخیز و کمی هم ندارن. ممکنه این یک تهدید باشه، یعنی به جای این که سطح زیرکش محدود بشه برعکس آب باقی مانده صرف آباد کردن زمین‌های جدید بشه. این تهدید به نظر من اگر به شکل منسجم ادامه پیدا نکنه و احیاناً در آینده مسئولانی بیان که به نوعی با جلب رأی و اینجور چیزهای کارایی بکنن، میتونه یک تهدید خیلی بزرگی باشه. یعنی همه این تشبیه می‌کنم به صندوق ذخیره ارزی که یک دولت خوب کار بکنه بعد بیفته دست یکی دیگه، برباد بده این رو.
ناصر آق مدیر پژوهشکده مطالعات احیای دریاچه ارومیه گفته با نادیده گرفتن واقعیت‌ها و کارایی نداشتن مسئولان دریاچه احیا نمیشه و اگه به خوبی کار نشه تا پایان شهریور ماه سال 95 جز یک منطقه کوچک در شمال دریاچه دیگه چیزی از این پارک ملی باقی نخواهد موند.
یک خانه یک زمین.
در حالی که مجلس نهم به روزهای آخر فعالیتش نزدیک میشه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته بخشی از اعضای این مجلس با مسائل زیست محیطی برخوردهای سیاسی میکردند. به گفته یه معصوم ابتکار، گروهی خاص از نمایندگان مجلس بیش از اون که به فکر پیش بردن مسائل محیط زیستی باشند، به دلایل مختلف با سازمان حفاظت محیط زیست مخالفت می‌کردند. او در توضیح نمونه‌ای از این سیاسی‌کاری‌های اهالی مجلس به موضوع بنزین پتروشیمی اشاره کرده و گفته بعضی از نمایندگان هرگز تأثیر اون رو بر آلودگی هوا نپذیرفتند. اون هم در شرایطی که آمارها کاملاً تأثیر تغییر کیفیت بنزین بر آلودگی هوا رو نشون میده. او تلویحاً به انکارهای مداوم کمیسیون اصل 90 مجلس و نمایندگان در مورد نقش بنزین تولید داخلی در آلودگی هوا در دولت محمود احمدی نژاد اشاره داره. دکتر نورالدین پیرمعزن عضو پیشین کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ششم و هفتم میگه در دوره‌های مختلف مجلس نمایندگان توجهی به موضوع محیط زیست نداشتند و جریان‌های دیگه‌ای به گفته او بین بهارستانی‌ها و ابلاغ‌های آنها وجود داشته.
تهران زمانی که ما در مجلس شیشو اومدن و سطحون در کمیسیون بهداشت شاهد بودیم که به تدریج درختان شهر خشک می شود و جاش آجر و سیمان بالا می رود. و وقتی که در کمیسیون بهداشت تلاش کردیم که ریشه یابی کنیم برای جلوگیری از آلودگی هوا، داشتیم دنبال رفع خطرات و ریشه یابی و پیشگیری از آلودگی هوا می کردیم، من احساس می کردم که کسانی که قدرت دارن در کشور و وابسته به پیکره حکومت هستند که در سوی آلوده هست از نظر اقتصادی، چنان طبعی برداشته بودن و ریشه به تیشه محیط زیست می زدن، می شد پیش بینی کرد که در سالهای عادی تهران با یه بحران روبرو خواهد شد. نه تهران، اهواز، اصفهان، تبریز و همین هم شد. برای اینکه یه پارکینگ شد شهر تهران و پیش بینی هم می شد.
در طول دوره مجلس نهم بعضی از نمایندگان مجلس پیشنهادهاشون رو در مورد انحلال سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کردند. طرحی با امضای 63 نماینده که دلیلش رو کوچک کردن دولت به دلیل سنخیت سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان جنگل‌ها و مراتع می‌دونستند. اونها معتقد بودند این سازمان باید زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی باشه تا نظارت مجلس هم بر سازمان حفاظت محیط زیست قوی‌تر بشه. حالا در روزهای پایانی این مجلس رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حالی که اظهار امیدواری کرده مجلس بعدی یعنی مجلس دهم یک مجلس محیط زیستی تری باشه، گفته ارائه بعضی از پیشنهادها و طرح‌های ناگهانی در مجلس نهم تبدیل به یکی از عملکردهای معمول نمایندگان مجلس شده بوده. اون هم در روزهایی که 107 تن از نمایندگان در تذکری به حسن روحانی رئیس جمهور خواهان اقدام برای نجات جان مردم در برابر آلودگی هوا شدند. آلودگی که به گفته دکتر نورالدین پیرمعزن نماینده پیشین مجلس مقیم آمریکا ریشه در جای دیگه ای داره و نمایندگان کمتر به اون توجه می کنند.
الان در شهر تهران روزانه 7 یا 8 نفر و هر ماه نزدیک به 227 نفر در اثر آلودگی هوا جان خودشون رو از دست می دهند و آلودگی هوا هم چیزی نیست جز عدم دانش و سواد تصمیم گیرندگان سیاسی یک کشور یا یک شهر و از طرف دیگر پشت پرده اون هم فساد ساختمان‌سازی و برج‌سازی است که همه مسئولی رو آلوده کرده است و مردم هم قربانی مدیران و مسئولان فاسد خود شده است.
با این همه در هفته گذشته معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفته 6 لایحه به گفته او بسیار مهم زیست محیطی در انتظار طرح شدن در مجلس هستند که این سازمان امید به قانونی شدن این لایحه ها بسته. به گفته او رشد بودجه محیط زیست در سال 95 با افزایش حدود 40% از متوسط رشد بودجه کل کشور بیشتره.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و پایان بخش این مجله شامگاهی برنامه 4 کنج خواهد بود که اون رو در ادامه خواهید شنید. میتونید درباره این مجله شامگاهی هم با 2042-02-21-12-21-12 نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. این شما و این هم 4 کنج.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید: اقدامات مسئولان شهری دهلی نو برای کاهش آلودگی هوا در آلوده ترین شهر دنیا، تشابه تأثیر اعتیاد به فیسبوک و اعتیاد به مواد مخدر در مغز، افتتاح نخستین مسجد زنانه در دانمارک، پیشبینی بیکار شدن نیمی از نیروی کار انسانی در 30 سال آینده و جایگزین شدنشان به وسیله ربات‌ها و انتشار فهرستی از خطرناکترین شهرهای دنیا در سال گذشته میلادی. سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
در میان کشورهای اسکاندیناوی، نخستین مسجد با مدیریت زنان در شهر کوپنهاگ، پایتخت دانمارک افتتاح شد. روزنامه گاردین به نقل از بنیانگذار این مسجد، انگیزش از این کار رو به چالش کشیدن ساختار مردسالارانه و فراهم کردن زمینه‌ای برای بحث و تبادل نظر توصیف کرده. شیرین خانکان، بنیانگذار این مسجد که از پدری سوری و مادری فنلاندی در دانمارک متولد شده، گفته که تمام امامان مسجد مریم زن هستند. هرچند به جز مراسم نماز جمعه، مردان هم میتونند همانند زنان در فعالیت‌های مختلف این مسجد شرکت کنند. خانم خانکان گفته که در مؤسسات مذهبیشون از اسلام گرفته تا یهودیت و مسیحیت و ادیان دیگه، ساختار مردسالارانه تغییر پیدا کرده و قالبی طبیعی به اونها داده شده. به گفته مؤسس مسجد مریم، در مجموع اغلب واکنش جامعه مسلمانان به این مسجد مثبت بوده. زنان مسلمان پیشتر طرح‌های مشابهی در کشورهای دیگری از جمله آمریکا، کانادا و آلمان اجرا کردند.
به گفته یک پژوهشگر در آمریکا، همزمان با پیشرفته‌تر شدن ربات‌ها، اغلب مشاغل در 30 سال آینده به وسیله ربات‌ها انجام خواهند شد و همین منجر به بیکار شدن بیش از نیمی از نیروی کار خواهد شد. روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده که پروفسور موشه واردی، استاد بخش مهندسی کامپیوتر در دانشگاه رایس آمریکا، معتقده که در چند دهه آینده بسیاری از افراد طبقه متوسط به زودی اوقات فراغت بسیاری خواهند داشت. در ماه دسامبر، حدود 2 ماه قبل، یکی از دانشگاه‌های سنگاپور از رباتی انسان نما پرده برداری کرد که در میان ربات‌هایی که تا به امروز ساخته شدند بیشترین شباهت رو به انسان داره. شرکت هواپیمایی ایرباس و آزمایشگاه روباتیک در دانشگاه فرانکفورت آلمان هم به تازگی اعلام کردند در حال گسترش فناوری روباتیک انسان باره‌ها هستند تا از اونها در انجام وظایف دشوار صنایع هواپیمایی استفاده کنند.
در حالی که شهر دهلی در هند به عنوان آلوده ترین شهر دنیا معرفی شده، مسئولان این شهر تصمیم دارند برای کم کردن این آلودگی محدودیت های بیشتری برای استفاده از خودروهای شخصی قائل بشن. رویترز به نقل از یکی از مقام های دولتی گزارش داده که از نیمه ماه آینده میلادی، یعنی کمتر از 1 ماه دیگه، طرح زوج و فرد کردن خودروها در پایتخت هند به اجرا در میاد و تلاش میشه که این طرح هر ماه 15 روز اجرا بشه. به این ترتیب حدود 2,600,000 خودرویی که موجب ترافیک سنگین دهلی و مناطق اطرافش میشن، از این طرح گریزی ندارن. هرچند با اضافه کردن موتورسیکلت‌ها و درشکه‌ها، تعداد وسایل نقلیه در خیابان‌های دهلی به 8.5 میلیون عدد میرسه که فقط 1/3 اون رو اتومبیل‌ها تشکیل میدن. پزشکان میگن جمعیت 16 میلیونی دهلی در معرض آسیب‌های علاج‌ناپذیر ریوی قرار دارند، به طوری که ریه برخی کودکان در این شهر آلوده تفاوتی با ریه سیگاری‌های قهار نداره. این مقررات که به طور آزمایشی در ماه ژانویه سال جاری میلادی حدود 1 ماه قبل اجرا شده بود، برای برخی گروه‌ها استثناء قائل شده بود، از جمله زنان، سیاستمداران و پلیس. مسئولان شهری این بار گفتند که معافی‌ها از محدودیت‌های تازه ترافیکی مورد بررسی قرار می‌گیرند. هرچند با توجه به آمار بالای تجاوزهای جنسی در دهلی، زنان همچنان از این مقررات معاف هستند و زوج و فرد بودن پلاک خودرو برای زنان راننده اعمال نخواهد شد. سازمان بهداشت جهانی در سال 2014 میلادی بیش از یک سال قبل پس از بررسی آلودگی 1600 شهر جهان اعلام کرد که دهلی نو آلوده ترین شهر دنیا محسوب میشه. پژوهش‌های تازه نشون میده اعتیاد به فیسبوک میتونه تأثیری مشابه تأثیر ماده مخدر کوکائین روی مغز بگذاره. به گزارش روزنامه ایندیپندنت، این نتیجه ایه که پژوهشگران در آزمایشی بر روی فعالیت مغز افراد عین مشاهده تصاویر مربوط به شبکه اجتماعی فیسبوک به اون دست پیدا کردن. یافته‌های تازه نشون میده که تأثیر اعتیاد به فعالیت‌های تکنیکی روی سیستم اعصاب مشابه اعتیاد به مواد مخدر یا قماره. این در حالی که حدود 71% از کاربرای اینترنت در شبکه فیسبوک عضویت دارند و 70% کاربرا هر روز به فیسبوک سر می‌زنند.
این بخش از برنامه چهار کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهارکنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهارکنج دیگر. بدرود.